Army was. سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زلزله با قدرت 5.9 درجه ریشتر چندین منطقه در افغانستان را تکان داد. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی ایالات متحده، این زلزله که ناوقت شب گذشته در فاصله 60 کیلومتری فیض آباد مرکز بدخشان رخ داد، تکانهایش در تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان هم احساس شده است. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک اداره زمینشناسی جرمنی شدت این زلزله را 5.5 خوانده و گفته که مرکز آن 181 کیلومتری عمق کوههای هندوکش بوده است. از خسارات احتمالی این زلزله هنوز گزارش نشده. گذرگاه مرزی تورخم ناوقت روز گذشته برای موترهای لوری که اموال تجارتی را به دو کشور افغانستان و پاکستان انتقال میدن باز شد. این مسیر از 55 روز پیش در منطقه چکپوینت بگیاری مسدود شده بود. مخلص احمد، مشاور اتاقهای تجارت پاک افغان در ننگرهار، ناوقت شب چهارشنبه در پیام به رادیو آزادی گفت که با این اقدام مشکل صادرات تاجران افغان و واردات به افغانستان حل خواهد شد. یکی از تصامیم جرگه قومی پشتونها در دره خیبر که روز دوشنبه برگزار شد این بود که تمام راه‌ها در امتداد خط دیورند برای عبور و مرور افراد و کالاها باز شوند. حکومت پاکستان به تصامیم این جرگه در رابطه با بازگشایی گذرگاه تورخم اشاره نکرده، اما روز گذشته تعداد از بزرگان قومی افریدی و کوکی خیل پس از گفتگو با علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پشتونخوا توافق کردند که مسیر چک پوینت منطقه بگیاری را باز کنند. ارقام کشته شده ها در پی انفجار یک تانکر تیل در نایجیریا به بیش از 140 تن رسید. پلیس نایجیریا این ارقام را ناوقت روز گذشته اعلام کرد و گفت که حدود 50 تن دیگر به شمول کودکان و زنان در این رویداد زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این رویداد پس از آن رخ داد که شمار زیاد از مردم ناوقت سه‌شنبه شب پس از حادثه یک تانکر تیل در محل رویداد جمع شدند. مقام های نایجیریایی گفتند که با وجود هشدارهای پلیس مبنی بر دوری از محل حادثه، جمعیت از مردم به جمع‌آوری تیل پرداختند که تانکر تیل انفجار کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز گذشته به مصر رسید. این نخستین سفر یک وزیر خارجه ایران پس از حدود 12 سال به مصر است. آخرین بار علی اکبر صالحی وزیر خارجه آن زمان ایران در جنوری 2013 تا یک سفر افریقا از قاهره دیدن کرده بود. عراقچی که در حال حاضر در یک سفر چند کشوری است، بعد از دیدار از اردن به مصر رسید، جایی که با امتای خود ایمن صفادی ملاقات و گفتگو کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که دو مقام در مورد تحولات منطقه و عملات اسرائیل علیه غزه و لبنان هم گفتگو کردند. در جریان هفته پیش عراقچی در تلاش برای کاهش تنش‌ها به لبنان، سوریه، عربستان سعودی، عراق و عمان سفر کرد. به گفته وزارت خارجه ایران قرار است عراقچی پس از مصر به ترکیه برود. و در اولین مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره زنان امروز قرار است استرالیا به مساف افریقای جنوبی برود. دومین بازی نیمه نهایی روز جمعه بین وستندیز و نیوزیلند برگزار می شود. جام جهانی که از 3 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شده، دور نهایی آن روز یک شنبه 20 اکتبر در شهر دبی برگزار خواهد شد. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. همانطور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. نخست برنامه آزادی و شنوندگان و و در پایان مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش هم میشنوید. گزارش میشنوید که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش های مربوط به کشته و زخمی شدن مهاجران افغان از سوی نیروهای مرزی ایران ابراز کرده و خواستار انجام تحقیقات شفاف دی باره شده است. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌های مربوط به کشته و زخمی شدن مهاجران افغان توسط نیروهای مرزی ایران در نزدیکی مرز سراوان ابراز کرد و خواستار انجام تحقیقات شفاف در این زمینه شد. شماری از فعالان مدنی افغان نیز خواستار تحقیقات در این زمینه شدند. از جمله نسرین حمیدی، مسئول جنبش آزادگان در تبعید، در یک ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفت:
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار ایجاد فوری کمیته بررسی جهت تحقیقات درباره شهادت افراد بیگناه و پاسخگو قرار دادن مرتکبین این عمل و به محاکمه کشاندن عاملین آن هستیم.
سازمان حقوق بشری ایرانی هالوش روز دوشنبه گزارش داد که شب یکشنبه حدود 300 افغان تلاش داشتند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد ایران شوند، اما در منطقه کلگان سراوان نیروهای مرزی ایران به سوی آنها شلیک کردند. بر اساس این گزارش و به نقل از دو شاهد عینی، بین 60 تا 70 نفر از حادثه جان سالم بدر بردند و متباقی کشته و یا زخمی شدند. این حادثه واکنش های گسترده ای را برانگیخته است. از جمله منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشنون، گفته است که ایران از مسلمانان فلسطین و لبنان دفاع می کند، اما افغانهای مسلمان را می کشد. دیروز پس از انتشار این گزارش ها، جلسه سالانه امور پناهندگان سازمان ملل متحد در جنوا یا UNHCR برگزار شد و نذیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در جنوا، گفت که این حادثه غم‌انگیز را در این شورا مطرح کرده است.
رسیدگی و قضایای مهاجرین و پناهندگان افغانستان در سراسر دنیا در صورت بگیره که اخبار و اعتراضات و وضعیت های ضد پناهندگی در سرتاسر جهان در مقابل مهاجرین، در مقابل پناهنده‌ها زیاد شده.
در همین حال حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، گفته است که ایران حق دارد از ورود غیرقانونی مهاجران جلوگیری کند، اما پس از ارتباط با منابع معتبر مشخص شد که گزارش حادثه یکشنبه در سراوان درست نیست. رضا شجاعی، فرمانده نیروهای مرزی سیستان و بلوچستان ایران، نیز این گزارش ها را رد کرد و گفت که این اخبار برای دامن زدن به اختلافات بین دو کشور منتشر شده است. با این حال، موین ارجمند، یک فعال بلوچ از سیستان و بلوچستان ایران، به رادیو آزادی گفت که نیروهای ایرانی به سوی مهاجران شلیک کردند.
پس از انفجار مین، نیروهای نظامی اقدام به تیراندازی به سمت اتباع اهل افغانستان که قصد ورود به خاک کشور را داشتند کردند.
تاکنون تعداد دقیق کشته ها و یا زخمی های این حادثه مشخص نیست، اما ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند تلفات بالایی را نشان می‌دهند، اما صحت این ویدیوها تاکنون تایید نشده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم: 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبان روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین هم جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و رد مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما را گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی همین زمانی که ما را با اتوبوس بالا میکردن سه چهار تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از همین شهرونده خود ایرانی بود، بسیار با لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، نگه خوب میکنین افغانی ها را از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است. مهاجرین ایران
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنند، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرن اینا متوجه نمیشن که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و در آینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنان از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستن خواهش ما همی است که کوشش کنن که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خود بیشتر ببره.
ببینین ما مدت دو سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درسخانه را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس بخوانیم یا کار بکنیم. و اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه همین امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنن یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتونن اما بسای اینترنتی را فعال کنن، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبوده، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از سوی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل می که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت‌های بستای اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی‌هایی که ما خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بستای اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سیمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه را برای آموزش جوانان، ارتقاء ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو کار با جوانان نو فعالیت آغاز کردن. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردن. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنن. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارن. حتی یکان کورس ها و پانتون ها در باره درس های آنلاین تدریس میکنن برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. 10,000 تا 50,000 افغانی واقعاً که درآمد بسیار خوب است. و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از این که موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی هستند، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک موترام میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولام از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از اینکه بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به یک کسب کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی یا از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خودم از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت را در فکر کنیم و ما چطور میتوانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که هدف دارند در زندگی خود، اهداف دارند. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند، به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم مولانا عبادالله سلطانی، خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایین جناب آقای نظر.
در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید.
سالهای 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سارانولی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنا مشاور کار میکردم و همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب که 9 سال پوره شده به حیث خطیب مرکز اسلامی التوحید در همین جایی فای وظیفه می کنم.
آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده می شه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس می کنن خوب یک قمچین کاری می کنن، یعنی که چوب می زنن در دستشو خوب لط می کنن. در این شرایط این چیزها را که در خارج می بینن به این چی تفسیر می کنن؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه می گه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشد. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام بدانیم، باید مثل او بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش می برد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت می داد. اما متاسفانه در جامعه ما همی ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگر. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره، رسانه ها همو مساله را بسیار انعکاس میده، رسانه هایی که در اینجا هستند در تلویزیونشان میده که این سایکو اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است، اونو زدن اطفال است. شما ببینید همه مردم نفرت میکنه، همه مردم اگر میگه اگر همین دین باشه، همین تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همین دین. در اصل اسلام این چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل عقده‌ای به بار میاره، طفل دل سرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از این. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی به عنوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا به عنوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید امون قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی ما میبینیم طفلکای خود ما اینجا در مکتب میبریم، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش قدر زو به اصطلاح برخورد میکنه به آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چیست دلیلش؟ همین هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چی ملا، چی معلم، چی هر کسی که باشد. این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چیگونه یک پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب، در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد از مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنن 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون، که خب روز به روز زیاد میشه. این احصایه بود 5 میلیون در سالهای 2017 و 18 هم میگفتن، حالا چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه 2-3 دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعدادی از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله، در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها یعنی تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستن، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوند؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نماز جمعه هست، در تمام مساجد نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نماز تشریف میارن. در نماز 5 وقت تعداد زیاد نفر از در نماز صبح، در نماز خفتن نفر زیاد از باز در جمعه زیادتر است، باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است، 4-5 دفعه نمازها خوانده میشه و نفوذ جای نمیشه. و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل کی مشکل من میفهم در صد بعض کشور اسلامی هم است که در مروز اول نمیتونه آدم متوفرت کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه مو مراحل رسمی از او از شفاخانه از تزریق دکترها و از بعد از او مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شوه و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا یک 4-5 روز 6 روز 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از او که باز اونجا شرکت هایی هستن به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و ایگفا را در اوده میگیرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از جنازه خوانده میشد، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها مراسمات خود به طریقه امو محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس العمل آلمان ها چطور
است؟ نرمال است، چون آذان ما در بیرون بلندگول است فکر نداریم، آذان در داخل مسجد داده میشه، اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شوه چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا یک ازدحام شوه، فقط شما در جریان باشین. همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست ماشاءالله بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه، اما مردم درک میکنن، همین مردم ولی دیگه عادت کردن قدیم مسلمان ها میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده، ایتنا گفته که این زن است بدتر است و این مرد است بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای این مردمی که علی بسلا بگم در نظام که این مسئله را درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما باسواد بود، اگر دختر ما باسواد بود، ما خوب خوشبخت هستم به این کار یا بدبخت هستم. این را ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بسیم، بهتر است که این را بگن که جنبه کلتوری عنعنه ما است بگه، مشکل نداریم موقع این مسئله. اگر بگن که عنعنه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دیگه درد نمیکنه، میگه سیس خوب عنعنه از اوناست، خوب خوی عقل زن تلف میشه خود تلف شدگی. اما اگر ما این را پسوند دینی و اسلامی بتیم، این یک جفا هست، این یک ظلم است و این کار در شام نادرست و نباید یک مسلمان این کار را بکنه، یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم و تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ای گپا انعکاس پیدا بکنه، این خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی این به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنیم راجع به این؟ چی باید شوه که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، ما همون گپ آقای بشردوست بازم تکرار میکنم، شاید شما شنیده باشین، در میروزاد و میرسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنها و دخترها را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او باسواد است و مثل این گپا، یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم در روی خانمها، در روی دخترها، در روی خواهرهای ما بسته بود و دیگه بود، اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل این که خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله، ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم، ما باید تواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده های خود سرش فکر بکنیم.
بسیار زیاد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماک، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
در جستجوی گمشدگان،
اینمی پیامی یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته، تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. ان شاء الله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-08-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد بردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفاً به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عرض نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 0420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خالده تحسین، ژورنالیست، نویسنده و رئیس خانه ادبیات کودک با خود داریم. بیاین بیشتر از خود خانم تحسین بشنویم که درباره خود بگوید.
سلام به شما و به شنونده های برنامه تان و به شنونده های رادیو آزادی. اما قسمت که گفتین خالده تحسین هستم. بیشتر از 20 سال تجربه کار در خانه را دارم و هفت دفتر از کودائم چاپ شده. در رادیو بی بی سی تجربه کار همراه برنامه های کودک دارم. من در قسمت ادبیات کودک کار کردیم و قصه‌های بسیار زیاد در کودکان نوشته کردیم.
فعلا در کجا هستین؟ مصروف چی هستین؟ چی میکنین؟
فعلا من در کشور فرانسه هستم. بسیار تلاش دارم که زبان یاد بگیرم. مطروف نوشته های شخصی خودم هستم.
خب زندگی در مهاجرت به غیر از چیزایی که خودتان در نظر دارین و آرزوهایی که دارین که فعلا برش کار میکنین و زبان یاد میگیرین، با چی مشکلات هست که شما کشور ترک کردین آمدین به فرانسه؟
خب این واضح است دیگه، هر کسی که مهاجر میشه سرزمین خود رها میکنه، خانه و کشانش رها میکنه، مشکلات زیاد را تجربه میکنه. اولی که ما فضای خود از دست میتیم، خانه و محیط خود و آزادی که داریم را از دست میتیم، زبان خود از دست میتیم، میاییم در کشور دیگه تا که ما انس میگیریم، زبان یاد میگیریم، با محیط عادت میکنیم، با مردم عادت میکنیم، کل از این وقت میخوایم. و در غیر از اون خود مهاجرت یک درد است برای هر انسانی که کشور خود را ترک بکنه. و ما متاسفانه افغانستانی ها بیشتر ما به این درد دچار شدیم. این چیز آسان نیست.
چی وقت افغانستان ترک کردین؟ در تحولات اخیر یا پیش از او یا بعد از او؟ چی وقت از کشور برآمدین بیرون؟
ما وقتی که طالبا آمدن هفت ماه دیگه هم مسئول رادیو کلید کابل بودم، کار کردم و سال 2022 21 ماه مارش بود که شب سال نو ما شب نوروز ما خانه خود ترک کردیم و طرف پاکستان رفتیم. بیشتر از یک سال در پاکستان بودیم تا که بالاخره سرنوشت ما را در فرانسه کشاند و آلیجه هستیم.
در باره زندگی شخصی خود بگوین، از کجا در کجا به دنیا آمدین، در کدام منطقه افغانستان به کدام مکاتب رفتین، چه رشته های را تحصیل کردین، از بعد از او باز از تجربه هایتان هم بعدن بشنویم.
من خوشبختانه در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدم. در شهر کابل در محله کوته سنگی تولد شدم. پدرم کسی بود که خودش در نظام کار میکرد ولی تمام ذوق و شوقش و ادبیات و با فرهنگ بود. از کودکی ما در یک محیط بزرگ شدیم که کتاب داشتیم در کنار خود. خانواده ما اهل فرهنگ بودن، با اما آثار بزرگا آشنایی داشتیم و من مکتب از لیسه مریم فارغ شدم چون بسیار دوست داشتم که زبان ادبیات بخوانم. اولین انتخاب من دانشکده زبان ادبیات بود که خوشبختانه من کامیاب شدم. در دانشگاه کابل من رشته زبان ادبیات خواندم، از جا فارغ شدم.
ای در کدام زمان ها بود وقتی که شما در فاکولتی ادبیات بودین؟
من سال 1367 خورشیدی شروع کردم دانشگاه رو، سال 1370 ختم کردم. دیگه آخرین سال های حکومت دکتر نجیب بود و در سال های آخر دهه 60.
و تجربه کاری را از کجا شروع کردین؟
تجربه کاری وقتی که ما تحولات آمد و همه ما بجا شدیم و بالاخره مهاجر شدیم، با طالبا دور اول که آمدن ما در پاکستان آمدیم. در اون وقت یک نهاده که دیچیسه نام داشت، یک بخشش به نام ارفان بود، کار برای کودکایی که در سر سرک بودن، کودکای بی‌بضاعت، برای اونا شروع کرد. در نمو پروژه ما جذب شدیم و مدتش کوتاه بود، در 3 ماه یا 4 ماه بود، ولی بسیار یک پروژه بود که من تانستم زیاد چیزا را اوجه یاد بگیرم و زیاد کار بکنم. ما اوجه به کودکای بی‌بضاعت و کودکایی که در مکاتب افغانی درس میخوندن و کودکای مهاجر کار میکردیم، ترانه میتاختیم، قصه مینوشتیم، بخش رسامی و بخش های دیگه هم داشتیم که کلش مربوط به کودک میشد. من در اوجه کار کردم و امو یک زمینه سازی شد در ازی که من با ادبیات کودک آشنا شوم و کار کنم و بعد رای مرا به طرف رادیو بی بی سی باز کنم. سال 2000 بود که من کار امرای بخش تعلیمی رادیو بی بی سی شروع کردم و تا آخر سال 2016 امرای بی بی سی هم کار بودم.
شما گفتین که رئیس یا مسئول کدام خانه به نام ادبیات کودک هستین. مرکزی از امی نهاد در کجا هست و مسئولیت های شما در اینجا چی هست و چی چیزها رو شما عرضه می کنین برای کودک های افغان؟
خانه ادبیات کودک ما یک کس هست که ما آنلاین کار می کنیم. ما همکارا از هر گوشه داریم، در افغانستان هم هست، از هر در کشورهای دیگه هم که هستن. نویسنده ها، کسایی که برای کودک کار میکنن در بخش پشتو، در بخش دری. هدف از این فقط کار برای کودک افغانستانی است. ما کاری که میکنیم برای اینا کنکورای را مندازیم، کنکورای رسامی، کنکورای قصه نویسی و برنامه تازی رفت ما برای اینا داریم به خاطر 11 اکتبر روز جهانی کودک دختر. کوشش میکنیم، یک تلاش داریم که یک برنامه داشته باشیم و در صفحه فیسبوک هم قسم ما بر اتنا قصه هایی که هست یا کسایی که در مورد ادبیات کودک سخنرانی می داشته باشن بر ما رو پخش میکنیم. کسایی که میخواین میتونن بشنون و بینندش باشن.
آیا شما کدام احصایه دارین که چی تعداد از اطفال و یا خانواده هایی که اطفال دارن به این صفحه های شما مراجعه میکنن و از این مستفید میشن؟
متاسفانه احصایه دقیق ما نداریم.
به هر حال یک خدمت بسیار بزرگ است برای اطفال افغانستان. و به کدام زبان ها شما برای کودکای افغان چی در خارج و چی در داخل هستند همین خدمات عرضه میکنین؟
فعلا به زبان دری و پشتو.
فعلا به زبان دری و پشتو. بسیار خوب است. خب از کجا انگیزه براتون پیدا شد که شما این کار را شروع کنین؟
این کار ما شروع نکردیم، این کار همکارای ما از گذشته شروع کرده بودن و منطقه جدیت در آخرا جدیت در کار بخش دادیم که نویسنده ها منسجم شوند زیر یک چتر و نام زیر گذاشتیم خانه ادبیات کودک، که هر کسی که برای ادبیات کودک کار میکنه خود راحت اونجا احساس بکنه و هر چیزی که برای کودک داره بتونه ارائه بکنه. منطقه کار بوده که همکارای ما از گذشته ایره شروع کرده بودن و یعنی کار نیست که از امروز و از دیروز باشد، عمر چند ساله داره.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وقتی که شما در زندگی نامه تان آدم میبینه نوشته کردیم که نویسنده، نویسندگی ها در کدام سطح است؟ تنها به منحصر میشه به می ادبیاتی که شما برای اطفال خدمت میکنین و یا ای که دیگه اثر هم از شما وجود داره؟
ما بیشتر کار ما در عرصه سرودن و شعر و ادبیات منظوم است. ما شعر میگم، 7 دفتر از سروده های من چاپ شده که دفتر اول ما قبر کوچک غزل نام داشت، در مساله که ما بیشتر بر شما گفتم در پشاور کار میکردیم، در مساله ما را چاپ کردم، بعدش هم 6 دفتر دیگر را چاپ کردیم.
خب این دفترها تماما انگیزه های احساسی داره یا وطنی داره و یا ای که نظر به مشکلاتی که در زندگی شما در لابلای نشه و فراسای زندگی انگیزه ها را بر شعر گرفتین و یا ای که اما تو الهامی خودتان نوشته کرده؟
سرودن شعر چیزی نیست که آدم سر خود تحمیل بکنه که ما همه قسم هستم، نمیتونم مناسبتی شعر بگویم، نمیتونم سر خود تحمیل بکنم که راجع به اینی موضوع بشینم شعر بگویم. همیشه از مقسم بوده، ما بارها ایره گفتیم که ما وقتی که در استودیو هم رفتیم برنامه رو ثبت کنم، دفتن چیز به ذهنم اومده، موج شیشتم نوشته کردیم و ما قسم نیمه شبا بیدار شدیم و نوشته کردیم. تحمیلی هیچ وقت نبوده، اما به گفته شما الهام میکن، اون یک چیز مثل دی بوده. دیگه محتوای سرده های من محتوای دنیای امروزی هر افغانستانی است. مشکلات را که ما تجربه کردیم در طول مقدر وقت، ما خواسته و نخواسته تمام از ما جای گرفتن در سرودهای ما و ما وارد سرودیم.
کیها در امیرشته که شما پیش بیرین مخصوصا در نویسندگی و شعر گفتن اینا شما را زیاد تشویق کردن و شما را به ایرا ترغیب کردن که شما ایرا را پیش ببرین؟
خوشبختانه در سالایی که ما دانشجو بودیم و درس میخوندیم انجمنای بسیار بسیار خوب را ما داشتیم. انجمن نویسنده ها بود که در اصلش استاد واصف باختری بود، روانشان شاد باشد، و ما انجمن دوزداران مولانا را داشتیم. ما خود ما در دانشکده خود انجمن اخلاقی و فرهنگی داشتیم که استاد گل احمد یما او را راه اندازی میکرد و در او تمام شاعرها و نویسنده ها روزای فیشنبه یا ماهانه اگر مناسبت می بود و نشست می داشتیم شرکت می کردن. تمو زمینه ها خودش بر ما را باز کرد و ما اونجا همراه یک تعداد شاعرها و نویسنده ها آشنا شدم. خصوصا روان استاد ادری وجودی شاد باد، ما روز پنجشنبه می رفتیم در کتابخانه عامه، در دفتر مجله مثنوی خانی نشست مثنوی خانی می بود که او رو به ابتکار خود استاد ادری وجودی رو انداخته شده بود، ما شرکت نکردیم. او محل بود که استاد از ما چیز را که می سرودیم می شونید تشویق ما می کرد و همه قسم کس که مرا زیاد تشویق می کرد، زیاد همکاری می کرد، استاد محیب بارش بود که خود از او استاد ما بود در دانشکده و ما سرودای ما همیشه بر از اون میبردم میدید تشویق میکرد و سرودای نخستین مرا اصلاح میکرد. دیگه ما انجمنایی که داشتیم اونجا میرفتیم چیز را که نوشته میکردیم میخوندیم نخت میشد، خودش زمینه را برای رشد و پرورش ما مساعد میساخت.
شوق شما بیشتر به سبک غزل و اشعار کلاسیک بود یا ای که اشعار نو هم در مابینش بود؟
ما اول که شروع کردم غزل سرا بودم، زیادتر دوست داشتم که غزل بنویسم. غزل از قالبایی است که امیالم عاشقانه دوستش دارم. بسیار بسیار وقت چیزی که ما میخواییم بگویم در مقالب غزل رو مثلا، ولی ما تجربه در قسمت قالبای نوام دارم که اگر دفترهای مرکزی که خواندن یا میخوانن خودشون متوجه میشن که ما سرودای آزادم دارم، سرودای بوزن نیمایی، چارپاره و این هم دارم.
اگر سوال ذهنی نشوه، از اولین اشعارتان کدام چیز به یادتان است؟
اولین شعر ما بسیار بسیار مشکل است که ما فقط بسیار کوتاه در ذهن ما است. آغاز چه برتان میگم منتا فراموش کردیم راستش. دیشب که بر سکوت و سمنا رهی زدم، با آه و ناله های شرربار خیشتن، میخواستم ستاره شوم بازبان ما، اشک شدم به دامن شبهای زندگی. این نخستین سروده ما بود.
برای نخستین بسیار زیاد یک فرد مزه‌دار و شیرین است. یقیناً که وقتی که پخته‌تر شد و اینا یه هدیه هم کردم شیرین‌تر و جذاب‌تر شد نوشته هایتان. کتاب های غیر شیری هم دارین که نثر باشه؟
نثر چند تا قصه برای کودک ها که گفتیم چاپ شده، قصه های کودکانه هست. دیگه کتاب ندارم.
این کتاب ها و این نوشته هایتان چه قسم به عرضه مردم میرسانین؟ آیا با فروش میرسه یا ای که از طریق آنلاین برای مردم میتن یا ای که خودتان کدام راه دیگره پیش گرفتین؟
من متاسفانه کتاب ما هیچ وقت به صاد از اینکه من با فروش برسونم به می انگیزه هیچ وقت کتاب های من چاپ نکردم. کتاب های من کتاب که چاپ شده ها خودم موتر گرفتم بودم به کتاب خانه ها توضیح کردم که بگه اونا حتما دیگه فروختن هر کاری میکردن و بیشتر بر انجمنا بردم، بر دوستا و آشناها که می فهمیدن در جایی که کسی بودن که می خواندن، بر دانشگاه، بر مکاتب، بر از اینا. زیادتر خودم چون من وقت در رسانه کار میکردم، سفرهای ولایتی داشتیم، من همیشه کتاب هم را خود می بردم و زیاد بیشتر برای دخترای دانش آموز توضیح میکردم.
هر کسی که مثل شما وارد زندگی کرده و با زندگیش با نشه و فراز همراه بوده حتما بعضی خاطرات جالب هم دارن که بعضی وقتا سرش فکر میکنن که ایره با مردم اگه شریک بسازن و بعضی وقتا کدام خاطرات حتی تلخی دارن که گفتنش میتونه برای دیگرها راهنما باشه و راهنمون باشه که اونا با هیچ چیزا روبرو نشه. از هیچ چیزا در زندگی شما بوده؟
فراز و فرود زندگی خودش با هزار ماجرا آدم هم را میسازه، با هزار قصه، با هزار خاطره. زندگی ما پر از خاطره بوده، پر از فراز و فرود. وقتی که نو جنگای تنظیمی در کابل شروع شد، ما بیجا شدیم و رفتیم شهر مزار شریف در ولایت بلخ. اونجا روزای بسیار تلخ بود که در اونجا ما راحت نبودیم. در اونجا هم همی جنگا ادامه داشت. من باید دارم که یکی از روزا من دو فرزندم خورد بودن از دوش، یکیش دو ساله بود و یکیشم یک ساله. در آغوش ما و ما چنان از گیر راکت فرار میکردیم. ما تا فراموش کرده بودم که به پای بچه خوردم بوت و جراب کنم. یک وقت را متوجه شدم که بندای پای زی از سردی زمستان بود و چنان لای و لوش و چنان بارندگی که هیچ پرسان نکنین. یک وقت متوجه شدم که بندای پای زی از سردی زیاد کبود میزنه. ما او خاطره را هیچ نمیتونم فراموش کنم. از او خاطر چیزی که کلگی از او نفرت دارن، ما هم نفرت دارم، او جنگ است، بی‌سامانی است، بی‌سرنوشتی است. دیگه همیشه وقتی که یاد میای او خاطرات تا هنوز که هنوز است یک درد عجیب را در قلبم احساس میکنم.
از خاطرات حتما طرف دیگهش هم وجود داره و یک روز در زندگی میایه که انسان هنوز هم وقتی که همون لحظه یادشان می خرسندی برشان رخ میده. از این خاطرات تانم بگوی.
واضح است. من پیشترم گفتم خاطره آدم هر نوع خاطره و قصه میداشته باشه. خاطره خوب من یه است وقتی که من شبه که نخستین فرزند من به دنیا می آمد، آرش سوگند، در او شب ما دو شخصیت بسیار خوب مهمان داشتیم، روانشناس قهار آسی و دکتر سرسمی آمده ما مهمان داشتیم که من فراموش نمیکنم چقدر اونا لطف داشتن، با چقدر محبت آمده بودن و عمو خاطرات را که ما با هم داشتیم. قهار آسی با اونمو کسی بود که سرشار از زندگی بود، سرشار از شعر بود، دیدار از او بر ما در محیط غربت بسیار زیاد غنیمت بود، بسیار زیاد غنیمت بود. ما هر وقت که یاد می آید او شب، غیر از اینکه بر من خاطره از اینکه بر نخستین بار مادر می شدم و فرزند را در آغوش می گرفتم بسیار شیرین است، یاد از او دوستای من بسیار زیاد برم ارزش داره. دیگر باره که ما مثلا می رفتیم صاحب پیش از اینکه برنامه رو ما نشر کنیم یا بعد از اینکه نشر می کردیم، گاهی برنامه رو می بردیم می شنیدیم نظریات مردم که در مورد برنامه ما چی میگن. وقتی که می رفتیم کودک ها که می شنیدن در مورد برنامه برشان گپ می زدیم، صدای مرک می شنیدن، دوخ زده می شدن، می ما صدایت از رادیو شنیدیم، چون من راوی قصه های کودکانه بودم. این برنامه بسیار زیاد خوشی می داد، فکر می کردم که کل دنیا رو من دارم. به خاطر هدفی که من داشتم که صدای به گوش طفلا برسد، طفلا بتونن از برنامه که ما داریم چیز یاد بگیریم، وقتی که من می دیدم که اونا قصه ها رو یاد گرفتن در زندگی من عملی خود از او استفاده می کنن، حتی بسیارشان قصه را قسم قصه می کنن که تمام اونا بسیار ما هیجانی می شیم که تمام قصه را یک طفل کودک با حافظه می داشت. این لحظات بود که بر من بسیار دوست داشتنی.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین، نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که یک بار مهاجر شده بودین و بار دوم باز مهاجر شدیم. بار از مهاجرت اول، وقتی که اولین بار به افغانستان برگشتین، بعد از چند سال بود و چه احساسی به شما رخ داد وقتی که پایتان در خاک افغانستان گذاشته شد؟
فکر میکنم بعد از 5 یا 6 سال بعد ما دوباره به افغانستان آمدیم. آخر سال 2002 بود یا 2003 بود فکر میکنم. مثل هر کسی که خانه خود را ترک کرده باشه و بعد از یک مدت خانه بیایه و احساس هیجان و خوشی به دست بده، اما احساس کل ما داشتیم، کل ما بسیار خوش بودیم، بسیار خوش بودیم. وقتی که با همکارا می دیدیم کلگی با یک شور و حال، با یک هوای دیگه کار می کردیم دیگه، یک احساس که در اوج در ملک بیگانه داشتیم که گاهی به خاطر سخت برنامه می رفتیم برنامه را که ضبط می کردیم یک اون دفعه احساس راحتی نمی کردیم، ولی در سرزمین خود ما مشکل ما نداشتیم، بسیار راحت با مردم راحت صحبت میکردیم، همه چیز خوب بود، همه چیز.
وقتی که باز دوباره مجبور شدین که با خانواده یا با اولادا و اینا افغانستان رو ترک کنین، در چه حالتی بود؟ چی کدام راه ها را طی کردین؟ چه مشکلاتی را دیدین تا به فرانسه خود رساندین؟
شب سال نو ما بود، شب سال نو چقدرم آرزو می داشته باشه که کنار خانواده خود باشه، سال نو با خانواده خود تجلیل بکنه، ولی ما متاسفانه 1 بجه شب بود که خانه را ترک کردیم. هیچ یادم نمیره که چشمای کلگی ما نمناک بود، خانه و کوچه و منزل و در و همسایه و همه ترک کردن بسیار دشوار بود. بعدش در هر قدمی که میرفتیم ترس عجیب را احساس میکردیم، وقتی که گروه طالبا موتر احساس میکردن، پرسان میکردن، بسیار میترسیدیم، بسیار زیاد، تا که بالاخره در اسلام آباد رسیدیم. مدت که اوجام بودیم مدت بود که با هزار پریشانی و با هزار دغدغه هم را بود دیگه. اما کسی می مشکل است که کل افغانایی را تجربه کردن.
باز مستقیماً به فرانسه تشریف آوردن یا ای که در راه باز هم مثل دیگه مهاجرین وارد کدام کمپ در کدام کشور عربی و از اونجا انتقال داده شده؟
ما خوشبختانه از اسلام آباد مستقیم فرانسه آمدیم.
خب حال در فرانسه چی برنامه ها دارین؟ چی کارهای را انجام میتین و چی کارهای روی دستتان است؟
فعلا تمام توجه من سر ازی است که ما بتونم زبان دیگرم مشکل قبل بکنم. وقتی که در بیرون صحبت میکنم، وقتی که در آدم در کشور دیگر که زندگی میکنم، واضح است که باید با تمام گپا آشنا شوم، مشکلاتی که در رابطه با خانه می داشته باشه، در رابطه با آب و برق و همه مسائل زندگی باید بتونی مشکلات حل بکنی. از خاطر تلاش دارم که زبان یاد بگیرم. و در غیر از اون کار میکنم سر دفتر شیری خود که تقریبا دو سه دفتر سودایم است، مرتب بسیار بی نظم سر از او کار میکنم و یک نوشته است، نصف است که خاطرات روزانه است، سر از او کار میکنم.
و آرزوهای که دارین چی هست برای افغانستان، برای خانمای افغانستان، برای اولادای افغانستان که شما برشان خانی ادبیات کودک ساختین؟
آرزوی من، چون من خودم یک مادر هستم، بلاخره یک انسان هستم، اما خوشی و اونمو زمینه های پرورش و آموزش که برای فرزند خود میخوایم، برای تمام فرزندایی که در افغانستان هستن، برای زنم آرزو دارم. امیدوار هستم که خواب نمانم. سال هاست که ما در هوای آزادی خواستیم پرواز بکنیم ولی متاسفانه پروال ما میشه بسته شده. دل مرزو ازیر داره که یک روز شبه که اونم خواستم تمام فرزندای سرزمین ما بتونن در فضای باز، در فضای پر از امن پروازهای کودکانه خودش رو بکنن، بتونن به راحتی درس بخونن، تبعیض وجود نداشته باشه که این دختر است، این پسر است، این باید مکتب بره، اون باید مکتب نره، بتونن کودکا چی دختر و چی بچه بتونن درس بخونن مطابق با ذوق خود، مطابق با انتخاب خود، مطابق با سلیقه خود را انتخاب بکنن.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان گرامی. شما از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت ما را با بانو خالده تحسین، نویسنده، ژورنالیست و رئیس خانه ادبیات کودک شنیدید. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.